به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید. برنامه شماره 6 نمایش رادیویی داستان کانون فرهنگی چوک، مهر ماه 1394. داستان حاجی مراد، نویسنده صادق هدایت، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش مهدی رضایی، طیبه تیمورینیا، علی شمسی، صدا بردار و افکتور امیر رضا گرانپایه، ضبط شده در استودیو راز. تهیه کننده آکادمی داستان نویسی چوک، کارگردان علی شمسی. صادق هدایت در 28 بهمن ماه 1281 در خانه پدری متولد شد. مهمترین آثار او عبارتند از بوفکور، انسان و حیوان، فواید گیاهخواری، زنده به گور، پروین دختر ساسان، اصفهان نصف جهان، سه قطره خون، سایه روشن، مازیار، وقوق صاحب، ترانه های خیام، کاروان اسلام، ترانه های عامیانه، سگ ولگرد، ولنگاری، علوی خانوم، حاجی آقا، افسانه آفرینش و توپ مرواری. صادق هدایت نویسنده آوانگاردی بود که هیچ قیمی را نپذیرفت و آثاری را که نوشت به 25 زبان در دنیا ترجمه شدند و البته بوفکور بر تاروک این آثار نشسته است. او قواعد معمول ادبی را شکست و راهی را گشود که هنوز اکثر نویسندگان ایرانی و زبان فارسی در آن راه حرکت کردند. از پایه‌گذاران پاتوق برای روشنفکران و نویسندگان ایرانی بود و سرانجام در 19 فروردین 1330 در پاریس به گاز پناه برد، چون همیشه می گفت این مرگ است که هرگز دروغ نمی گوید. آرامگاه او در پرلاشز گورستانی در پاریس می باشد. داستان حاجی مراد، نویسنده صادق هدایت. حاجی مراد به چابکی از سکوی دکان پایین جست، کمرچین قبای بخور خود را تکان داد، کمربند نقرش را سفت کرد، دستی به ریش حنابسته خود کشید. حسن شاگردش را صدا زد.
حسن، آی حسن، پسر یه چموش.
با هم دکان را تخته کردند. بعد از جیب فراخ خود 4 قران درآورد، داد به حسن که اظهار تشکر کرد و با گام‌های بلند سود زنان ما بین مردمی که در آمد و شد بودند ناپدید گردید. حاجی عبای زردی که زیر بغلش زده بود انداخ رو دوشش، به اطراف نگاه کرد و سلانه سلانه به راه افتاد. هر قدمی که برمی داشت کفش‌های نو او قشقش صدا می کرد. در میان راه بیشتر دکاندارها به او سلام و تعارف می کردند و می گفتند
حاجی سلام.
حاجی احوالت چطوره؟
حاجی خدمت نمی رسیم.
از این حرفا گوش حاجی پر شده بود و یک اهمیت مخصوصی به لغت حاجی می گذاشت. به خودش می بالید و با لبخند بزرگ منشی جواب سلام می گرفت. این لغت برای او حکم یک لقب را داشت، در صورتی که خودش می دانست که به مکه نرفته بود. تنها وقتی که بچه بود و پدرش مرد، مادر او مطابق وصیت پدرش خانه و همه دارایی آنها را فروخت، پول طلا کرد و بنکن رفتن به کربلا. بعد از 1-2 سال پولها خرج شد و به گدایی افتادند. تنها حاجی به 1000 زحمت خودش را رسانده بود به عمویش در همدان. اتفاقا عموی او مرد و چون وارث دیگری نداشت همه دارایی او رسیده بود به حاجی و چون عمویش در بازار معروف به حاجی بود این لقب هم با دکان به او ارث رسیده بود. او در این شهر هیچ خیش و قومی نداشت. 2-3 بار هم جویای حال مادر و خواهرش که در کربلا به گدایی افتاده بودند شده بود، اما از آنها هیچ خبر و اثری پیدا نکرده بود. 2 سال میگذشت که حاجی زن گرفته بود، ولی از طرف زن خوشبخت نبود. چندی بود که میان او و زنش پیوسته جنگ و جدال بود. حاجی همه چیز را می توانست تحمل کند، مگر زخم زبانها و نیشهایی که زنش به او می زد. و او هم برای اینکه از زنش چشم زهره بگیرد عادت کرده بود او را اغلب می زد. گاهی هم از این کار خودش پشیمان می شد، ولی در هر صورت زود روی یکدیگر را می بوسیدند و آشتی می کردند، چیزی که بیشتر حاجی را بدخلق کرده بود این بود که هنوز بچه پیدا نکرده بود. چندین بار دوستانش به او نصیحت کرده بودند که یک زن دیگر بگیرد، اما حاجی گولخور نبود و میدانست که گرفتن یک زن دیگر به بدبختی او خواهد افزود. از این رو نصیحت‌ها را از یک گوش می‌شنید و از گوش دیگر بیرون می‌کرد. وانگهی زنش هنوز جوان و خوشگل بود و بعد از این چند سال با هم انس گرفته بودند، خوب یا بد زندگی را یک جوری به سر می‌بردند. خود حاجی هم هنوز جوان بود، اگر خدا می‌خواست با آنها بچه می‌داد. از این جهت حاجی مایل نبود که زنش را طلاق بدهد، ولی این عادت هم از سر او نمی‌افتاد. زنش را می‌زد و زن او هم بدتر لجبازی می‌کرد، به خصوص از دیشب میانه آنها سخت شکراب شده بود. حاجی همانطور که تخمه هندوانه می انداخت در دهنش و پوست دو لپه کرده ی آن را جلوی خودش تف می کرد، از دهنه بازار بیرون آمد. هوای تازه بهاری را تنفس کرد. به یادش افتاد حالا باید برود به خانه. باز اولش کشمکش، یکی او بگوید و دو تا زنش جواب بدهد و آخرش به کتککاری منجر بشود. بعد شام بخورد و به هم چشم خوره بروند. بعد از آن هم بخوابند. شب جمعه هم بود. میدانست که امشب زنش سبزی پلو درست کرده. این فکرها از سر او میگذشت. به این سو و آن سو نگاه میکرد. حرفهای زنش را به یاد میآورد.
برو برو حاجی دروغی. تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر مادر تو کربلا از گدایی هرزه شدن؟ منو بگو که وقتی مشتی حسین صراف ازم خواستگاری کرد زنش نشدم و اومدم زن تو بیقابلیت شدم. حاجی دروغی.
چند بار لب خودش را گزید و به نظرش آمد اگر در این موقع زنش را میدید میخواست شکم او را پاره کند. در این وقت رسیده بود به خیابان بینون نهرین. نگاهی کرد به درخت‌های بید که سبز و خرم در کنار رودخانه در آمده بودند. به فکرش آمد خوب است فردا که جمعه است از صبح با چند نفر از دوستان خودمانی با ساز و دم و دستگاه بروند به دره مرادبیک و تمام روز را در آنجا بگذرانند. اقلا در خانه نمی ماند که هم به او و هم به زنش بد بگذرد. رسید نزدیک کوچه‌ای که می رفت به طرف خانهشان. یک مرتبه به نظرش آمد که زنش از پهلوی او گذشت. رد شد و به او هیچ اعتنایی نکرد. آری این زن او بود. نه اینکه حاجی مانند اغلب مردها زن را از پشت چادر می شناخت. ولی زنش یک نشان مخصوصی داشت که در میان هزار تا زن حاجی به آسانی زن خودش را پیدا می کرد. این زن او بود. از حاشیه سفید چادرش او را شناخت. جای تردید نبود. اما چطور شده بود که باز بدون اجازه حاجی این وقت روز از خانه بیرون آمده بود؟ در دکان هم نیامده بود که کاری داشته باشد. آیا او به کجا رفته بود؟ حاجی تند کرد. دید بله زن اوست. حالا به طرف خانه هم نمی رود. ناگهان از جا در رفت. نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. می خواست او را گرفته خفه بکند. بی اختیار داد زد.
شهر بانو؟
آن زن رویش را برگردانید و مثل چیزی که ترسیده باشد تندتر کرد. حاجی را میگویی سر از پا نمی شناخت. آتش گرفته بود. حالا زنش بدون اجازه او از خانه بیرون آمده هیچ. آن وقت صدایش هم که میزد به اون محل نمی گذارد. به رگ غیرتش برخورد. دوباره فریاد زد.
آهای با تو هستم. این وقت روز کجا بودی؟ واسه تو بهت بگم.
زن ایستاد و بلند گفت.
مگه فوزولی به تو چه مردی که جلوم بری؟ حرف دهنتو بفهم. با زن مردم چی کار داری؟ الان حق تو میذارم کف دستت. آهای مردم به دادم برسید. ببینید این مردی که مس کرده از جون من چی میخواد؟ به خیالت شهر هرته؟ الان تو رو میدم دست آژان. آهای آژان.
در خانه ها تک تک باز شد. مردم از اطراف به دور آنها گرد آمدند و پیوسته به گروه آنها افسوده میشد. حاجی رنگ و رویش سرخ شده، رگهای پیشانی و گردنش بلند شده بود. حالا در بازار سرشناس است. مردم هم دو پشته ایستادند و آن زن رویش را سخت گرفته فریاد می زند.
آقای آژان!
حاجی جلوی چشمش تیره و تار شد. پس رفت. پیش آمد. از روی چادر یک سیلی محکم زد به آن زن و گفت.
بی خود صدای خودتو عوض نکن. من از همون اول تو رو شناختم. فردا همین فردا طلاقت میدم. حالا برای من پاد به کوچه باز شده؟ میخوای آبروی چندین ساله منو به باد بدی؟ زنه که بیشتر. حالا نذار روبرو مردم بگم. مردم آی مردم شاهد باشید که این زنکه رو فردا طلاقش میدم. چند وقت بود که شک داشتم، هی خودداری میکردم، دندون رو جیگر میذاشتم، اما دیگه حالا کارت به استخون رسیده. آی مردم، شاهد باشید زن من نانجیب شده. فردا، آی مردم، فردا.
زن رو به مردم کرده گفت:
بی غیرتا، شما هیچی نمیگید؟ میذارید این مرتیکه بی سر و پا تو کوچه با عورت مردم دست درازی کنه؟ اگه مشهد حسین صراف اینجا بود به همه تون میفهمون. یه روزم که از عمرم باقی باشه تلافی بکنم که رنون به کنی سگ نخوره. یکی نیست از این مرتیکه بپرسه ابولی خرد بچند؟ کی هست که خودشو داخل آدمی زاد میکنه؟ برو برو آدم خودتو بشناس، حالا پدری ازت در بیارم که حظ بکنی. آقای آژان.
دو سه نفر میانجی پیدا شدن، حاجی را به کنار کشیدن. در این بین سر و کله آژانی نمایان شد. مردم پس رفته حاجی آقا و زن چادر حاشیه سفید با دو سه نفر شاهد و میانجی به طرف نظمیه روانه شدن. در میان راه هر کدام حرفهای خودشان را برای آژان تکرار کردند. مردم هم ریسه شدند، به دنبال آنها افتاده بودند تا ببینند آخر کار به کجا می انجامد. حاجی خیس عرق همدوش آجان از جلوی مردم میگذشت و حالا مشکوک هم شده بود. درست نگاه کرد، دید کفش سگکدار آن زن و جوراب‌هایش با مال زن او فرق داشت. نشانهایی هم که آن زن به آجان میداد همه درست بود. او زن مشهدی حسین صراف بود که میشناخت. پی برد که اشتباه کرده است، اما دیر فهمیده بود. حالا نمیدانست چه خواهد شد. تا اینکه رسیدند به نظمیه، مردم بیرون ماندند. حاجی و آن زن را آژان وارد اتاقی کرد که در آن دو نفر صاحب منصب آژان پشت میز نشسته بودند. آژان دست را به پیشانی گذاشته شرح گزارش را حکایت کرد و بعد خودش را کنار کشید. رفت پایین اتاق ایستاد. رئیس رو کرد به حاجی:
اسم شما چیه؟
آقا ما خونه زادیم، کوچیکیم، اسم بنده حاجی مراد، همه بازار منو میشناسن.
چه کاره ای؟
رزاز تو بازار دکاندار، هر فرمایشی داشته باشید اطاعت میکنم.
خیلی خوب، راسته که شما به این خانوم بی احترامی کردی و ایشونو تو کوچه زدی؟
حاجی آهی کشید:
چه عرض بکنم، بنده فکر میکردم که زن خودمه.
به کدوم دلیل؟
والا چی، حاشیه چادرش سفیده.
خیلی غریبه، مگه صدای زن خودتم نمیشناسی؟
شما که نمیدونی زن من چه آفتیه. زنم صدای همه جونورا رو در میاره. وقتی از حموم در میاد به صدای همه زنا حرف میزنه، ادای همه رو در میاره. فکر کردم میخواد بازم منو گول بزنه، دوباره صدای خودش رو عوض کرده.
زن گفت:
چه فضولیا آقای آژان، شما که شاهد بودین تو کوچه روبروی 100 کرون نفوذ به من چک زد، حالا یه مرتبه موش مرده شد. چه فضولیا، به خیال شهر هرته. اگه مشهدی حسین بدونه حق تو میذاره کف دستت. با زن اون؟ آقای رئیس.
رئیس گفت:
خب خانوم، با شما دیگه کاری نداریم، بفرمایید بیرون تا حساب حاجی آقا رو برسیم.
حاجی گفت:
والا غلط کردم، من که نمیدونستم، اشتباهی گرفتم، آخه روبروی مردم آبرو دارم من.
رئیس چیزی نوشت داد به دست آجان. حاجی را بردن جلوی میز دیگر. اسکناس‌ها را با دست لرزان شمرد، به عنوان جریمه روی میز گذاشت. بعد به همراهی آژان او را بردن جلوی در نظمیه. مردم ردیف ایستاده بودند و در گوشی با هم پچ‌پچ می‌کردند. عبای زرد حاجی را از روی کولش برداشتند و یک نفر تازیانه به دست آمد کنار او ایستاد. حاجی از زور خجالت سرش را پایین انداخت و 50 تازیانه جلوی مردم به او زدند، ولی او خم به ابرویش نیامد. وقتی که تمام شد دستمال ابریشمی بزرگی از جیب درآورد، عرق روی پیشانی خودش را پاک کرد، عبای زرد را برداشته روی دوش انداخت. گوشه آن به زمین کشیده می شد. سر به زیر روانه خانه شد و کوشش می کرد پایش را آهسته تر روی زمین بگذارد تا صدای قژقژ کفش خودش را خفه بکند. دو روز بعد حاجی زنش را طلاق داد.
برنامه‌ها و فعالیت‌های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.